بخواهیم چه نخواهیم گریزناپذیر آینده‌ای که پیش رو داریم توی فضای کسب و کار یه بخش عمده‌ایش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنته، کسب و کارهای مبتنی بر دنیای مجازیه، کسب و کارهای اصلا کامپیوتریه، چه وب بیس چه کامپیوتری بیس، هر شکلی که اسمش رو بذاریم. و میخوام عرض بکنم خدمتتون که یا سوال بکنم از محضرتون که آیا این اتفاق در مورد حوزه استخدام و جذب و پرسنل هم میفته؟
آقای دکتر من فکر کنم نه تنها میفته بلکه گریزناپذیره. شما همین امروز اگه روی اینترنت تشریف ببرید یه جستجوی مختصری بکنید، مثلا کلمه استخدام رو، میبینید که بنگاه‌های کاریابی ما یا سایت‌های متعددی از شما رزومه میپذیرن یا آگهی استخدام میپذیره. در بعضی از اینا که تخصصی‌تر کار میکنن شما میتونید چند تا واژه کلیدی اونجا بذارید و سرچ کنید، مثلا بگید تایپ فارسی و لاتین یا تایپ سریع یا نمیدونم چی. اینا از بانک اطلاعاتی رزومه هاشون میرن سرچ میکنن، اون کلمه رو هر کی داشته باشه اطلاعات این رو به شما میدن. ولی شما وقتی که میخواید تو همین سایت ها، حالا تخصصی هاشون، اونایی که تو ایران مشغول کار شدن، مثلا یک نفر رو برای یک کار خیلی معمولی مثلا مثل تایپ استخدام بکنید، مواجه میشید با حدود 1100 تا رزومه. این اتفاقی است که برای خود من شخصا سرچ کردم، دیدم این اتفاق افتاده. همین که ما یه فضایی داریم که آگهی استخدام میذاریم به صورت الکترونیکی و رزومه میذاریم به صورت الکترونیکی اتفاق مبارکیه. این اتفاق خیلی خوشحالم که داره تو مملکت ما میفته و خوشحالترم که خیلی از سازمان‌ها دارن این خدمات رو مجانی ارائه میدن به صورت الکترونیکی. اما حالا کی میخواد این 800 تا 1000 تا رزومه رو پروسس کنه، اینها رو به مصاحبه دعوت کنه؟ یه ذره این داستان تو دنیا پیشرفته‌تر شده، یعنی استخدام الکترونیکی مطرح شده، ریکروتمنت در واقع. این فقط هم محدود نمیشه به حالا اینکه کار اداری این قضیه انجام بشه، یعنی شما سایت هایی رو پیدا میکنید، تو ایران هنوز این خیلی راه نیفتاده، ولی شما به محض اینکه رزومتون رو گذاشتید با آگهی های استخدام رزومه شما رو تطبیق میده، هم کارها رو به شما هم شما رو به اون طالبین استخدام معرفی میکنه، این ارتباط رو برقرار میکنه. این هم نسل دوم سایت ها هستن. اما اون چیزی که نسل سوم داره اتفاق میفته الان، به صورت محدود تو دنیا شروع شده و خیلی هنوز جلو نرفته، این است که اصلا شما به صورت خیلی کاستومایز شده و سفارشی آگهی استخدامتون رو جا قرار میدید، نیازمندیاتون رو میذارید، مدل تناسب شغلیتون رو میذارید، استعدادهای مورد نظر رو بیان میکنید، شاخصهای رفتاری رو تعیین میکنید، افراد اونجا وارد میشن و در مراحل مختلف مورد آزمونای مختلف قرار میگیرن. شما همواره در لحظه‌ای که وصل میشید به اون سامانه مدیریت اون آگهی استخدامتون، میتونید افراد رو مرتب شده، اولویت بندی شده ببینید و ببینید که مثلا بین 100 نفری که به شما اپلای کردن، درخواست استخدام داشتن، 5 نفرشون با مقیاس‌های شما میخونه و شما میتونید اونا رو دعوت به مصاحبه بکنید.
همه این کارا اینترنتی اتفاق میفته.
همه این کارا داره الکترونیکی انجام میشه و با هزینه خیلی کم.
یعنی الکترونیکی یا اینترنتی؟
اینترنتی.
اصلا اینا دو تا فضای
درسته.
ما میتونیم روی کامپیوتر الکترونیکی
انجام اینترنتیه. این داستان الان اینترنتیه و این خیلی خبر مبارکیه، چون هزینه‌های استخدام و هزینه جایگزینی وحشتناکه. هزینه‌ای که یه آدمی که با کار آشنا باشه فیلتر بخواد بکنه خیلی زیاده و این هزینه خیلی کمه برای این کار. یعنی من به مقیاس‌های خودمون بخوام عرض بکنم، شاید کسری از حقوق حداقلی که امروز وزارت کار ما تعیین میکنه برای مستخدمین شرکت ها، کسری از اون رو، شاید 30-40% اون رو شما بدید، میتونید بین چندین صد رزومه جستجو بکنید و انتخاب بکنید فرد مورد نظرتون. خب این خیلی به شما انعطاف پذیری میده، به خصوص اگه در نظر داشته شون مثالی که شما فرمودید که مایکروسافت یک برنامه نویس داره در هند، یکی دیگر رو داره در کانادا. حالا آقای بیل گیتس یا آقای معاون آقای بیل گیتس چجوری میخواد بفهمه که کدام هندی با کدام کانادایی کار بکنه تا راندمان بهتر باشه، کانادایی وقتش صرف ایرادگیری از هندیه نشه، هندیه از کاناداییه. و ما در 1404 قطعاً به این احتیاج داریم، چون حق نداریم، اجازه نداریم، این چشم‌اندازی که تعریف شده به ما این اجازه رو نمیده که هیچ فرصتی رو از دست بدیم. از طرف مقابل
فرصت از دست دادن رو هم نداریم.
احسن. از طرف مقابل آدمایی هم که میخوان استخدام بشن روز به روز دارن پیچیده تر میشن. یعنی شما اگر باز روی اینترنت یا روزنامه رو سرچ کنید، متعدد کارگاه ها و کتبی در مورد رزومه نویسی، در مورد شرکت در مصاحبه اینا وجود داره. اینا اصلا من اینو خواهش می‌کنم دوستان توجه کنن، اینا مفهومش این نیستش که ما خدای نکرده سر طرف مقابلمون بخوایم کلاه بذاریم. اینا دارن به ما یاد میدن که پتانسیلامونو چگونه درست بروز بدیم. حالا وقتی که آدم اومد تمام پتانسیلش رو من نشون میده، منم احتیاج به اون دارم و برای چی؟ برای اینکه در اون سازمان در اون بازار باید موفق تر باشم، باید اول منطقه باشم. حالا من با چه ابزاری میتونم هیچ فرصتی رو از دست ندم؟ با ابزارهایی که دنیا اون رو تجربه کرده و سنجیده. یه جمله اضافه بکنم، خوشبختانه این داستان در دنیا خیلی هنوز پیشرفته نیست. ما هنوز فرصت داریم که سوار این قطار بشیم و جز اولینا باشیم. این فرصت رو امیدوارم از دست ندیم.
بسیار خوب. همچنان خواهش می‌کنم شنونده برنامه تدبیر باشیم. موضوع امروز گفتگومون جذابه. امیدوارم که شما هم به اندازه کافی لذت ببرید. مهمان برنامه امروز ما آقای مهندس کمالیان هستن. گفتگومون پیرامون پدیده‌هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی که 10 سال 15 سال بعد اتفاق میفته. یه روزهای گذشته صحبت کردیم که بخشی از این اتفاقات میتونه در دوره کودکی و نوجوانی تربیت بشه برای نسل آینده، برای حضور در دنیای آینده که بارزترینش و مهمترین بخشش ایران 1404 و یه بخش دیگه‌اش اینه که بالاخره توی این فضا تحولاتی داره اتفاق میفته، من جمله اینترنت بیس شدن یا مبتنی بر اینترنت شدن فضای کسب و کار. آقای مهندس کمالیان اشاره فرمودن که بخشی از این اتفاقا میتونه توی حوزه جذب بیفته که یه بخش سنگین پرهزینه است، هم آگهی دادنش، هم در واقع درخواست فرستادن، رزومه پر کردن، نمیدونم همه کارها. آقای مهندس، من چیزی تو ذهنم مونده این رو بپرسم. البته فکر میکنم دو روز پیش روی پیامک ها هم داشتیم، چون این رو یه جایی اون روزها هم مطرحش کردیم، این که حالا این که داره اینترنتی میشه، مکانیزم ارزیابیش به چه ترتیبه؟ این رو نرم افزار انجام میده یا فرد میشینه پای کامپیوتر اینها رو مرتب میکنه؟
تجارب فردی و واقعیت های علمی اومده در طول سالیان، سازمان هایی که با این مسائل مواجه بودن اومدن اینجا تبدیل کردن به نرم افزارهای خبره، نرم افزارهایی که میآموزن، نرم افزارهایی که اصلاح میشن. و روی یکی از این حالا از این نمونه ها که من باش مواجه بودم، اینا سالانه 1 میلیون نفر داره تست میشه. این خودش نشون میده که این بازار چقدر تونسته کمک بکنه به کسب و کارها که 1 میلیون نفر رو میان تست میکنن در سال.
یعنی نرم افزار روی 1 میلیون نفر تست میشه، خطاهاش در میاد و اون اصطلاح اکسپرت سیستم رو در واقع اینجوری شکل میگیره.
دقیقاً این کار انجام میشه، بر اساس اون یافته ها تحقیقات انجام میشه، روش های حالا کیلاین و اینا بررسی میشه که آیا اینا پایایی داره، روایی داره، اینا رو بررسی میکنن و میتونن به سازمان ها سرویس بدن و سازمان ها انقدر خوششون میاد که این 1 میلیون نفر داره سالانه 10% هم اضافه میشه بهش. خب در 15 سال دیگه این سازمان ها مطمئن باشید که بدون این سیستم ها اصلا نمیتونن کار بکنن. و این فقط در حوزه جذب نیست. یعنی شما فرض کنید یه سازمانی دارید به وسعت 30,000 نفر در ایران، من نمیگم در جهان، میخواید از بین اینا 30 جانشین پست مثلا پشتیبانی انتخاب بکنید، نمیگم مدیر، آیا مدیر بخش پشتیبانی شما به تمام پتانسیل های سازمان دسترسی داره؟ قطعا نداره. این نرم افزارها، یکی از این نرم افزارها که حالا من میشناسم، این در ثانیه، در 15 ثانیه در بنز یه سرچ گوگل از هر جایی که شما هستید، مثلا تو منزلتون، یه مدل شغلی بهش میدید، میتونه بگرده آدم های مناسب برای اون شغل رو برای شما پیشنهاد کنه. دقت فرمایید آقای دکتر، این سوء تفاهم پیش نیاد که برای شما تصمیم میگیره، برای شما تصمیم میسازه.
دقیقاً.
شما به جای 30,000 نفر حالا 15 نفر رو دارید، حالا 20 نفر رو دارید و در مورد تک تک اینها به شما میگه که کدوم دسته از توانایی های مورد نظر شما رو این فرد داره و در کدوم دسته محدودیت داره، احتیاج به کمک شما داره. مثلا شما باید برایش دوره آموزشی برگزار کنید و باز شما با چشمان بازتر قبل از اینکه این آدم رو به اون سمت بگمارید، میتونید ببینید با گماردن این آدم به اون سمت چه اتفاقی در سازمان شما میفته و اون مبحث ویژه‌ای که مورد علاقه خاص شماست و تخصصی روش فعالیت میفرمایید، زمینه کار تیمی، شما میتونید به واسطه این نرم افزارها تیم‌های مناسب رو برای رسیدن به اهدافتون بسازید. هدف تیم رو تعریف میکنید، بهش میگید بگرد در سازمان من آدمهایی رو پیدا کن که یک تیم مناسب رو برای این کار تشکیل بدن، و اون باز به شما پیشنهاد میده و در بین اونا شما میتونید مناسب ترین ها رو انتخاب بفرمایید.
فکر میکنم که این پدیده ها باعث میشه که ما بخش عمده از معضلاتی که امروز شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران باش مواجه هست رو حل بکنیم، چون در این حالت دیگه نیاز نیست ما 30,000 نفر رو توی سطح شهر جابجا بکنیم که بیان توی یه نقطه شهر میخوان شغلشون رو انجام بدن،
یا سطح کشور
هست. یا سطح کشور. به همین نسبت این 30,000 نفر نیاز به اصطلاحا صندلی حمل و نقلی دارن، نیاز به بنزین و سوخت دارن، نیاز به یه ساختمونی که جا بشن توش، میز و صندلی و اینجور چیزا دارن، و اصلا نیاز دارن که مثلا ساعت 6 صبح 5 صبح همه بیدار بشن و بیان توی خیابون ترافیک بسازن و الی آخر. به نظر میرسه که جنس نیروی انسانی و جنس، حالا اصطلاحا بهش میگیم این روزا کار از راه دور یا دورکاری، که حالا پرسنل سازمان‌های مختلف انواع و اقسام الفاظ شوخی و جدی رو در مورد شیطنت با این کلمه هم درست کردن، اونم این که مثلا شکلش عوض شده. از یه طرف دیگه یه نکته ای که خیلی مایلم راهنمایی بگیرم از شما اینه که خیلی خب ما اومدیم افراد رو به جای اینکه بیاریم توی یه نقطه از سطح شهرمون یا حتی دعوت بکنیم تو کشورمون، کسب و کاری به تعبیری داره در دنیا شکل میگیره، نمیدونم اسمش رو چی بذاریم، استخدام الکترونیکی میشه این اصطلاح رو استفاده کرد، که میتونیم خود ما هم وارد این فضا بشیم و چون مبتنی بر اینترنته بنابراین هر کسی از هر جای دنیا میتونه بیاد اونجا فرم پر بکنه، اونجا یعنی حالا کسب و کاری که من روی اینترنت درستش کردم، و هر کسی از هر جای دنیا میتونه از این فرم هایی که اینجا پر شده در واقع استفاده بکنه، من هم به تعبیری میتونم بگم چی، حق پورسانتم رو بگیرم. حالا این اصطلاحاتون جدیده، آخه این اصطلاحاتون جدیده، آدم توی بکارگیریش هم با نگرانی و حساسیت باید استفاده بکنه، چون واژه های جدید باید انتخاب بشه و اینا. اما یه سوال همچنان پا برجاست برای ذهن من که من میدونم شما توی حوزه آزمون های شخص سیاسی کار کردین و صاحب تجربه خیلی خوبی هم هستین، حالا این آزمون ها که نشون میده افراد موجود ما چه قابلیت هایی دارن، کجای سازمان میتونن بهتر باشن، با چه تیمی و با چه هم تیمی هایی بهتر میتونن کار بکنن، اگر قرار شد بیاد مبتنی بر اینترنت بشه توی فضایی که خود پرسنل هم اون وقت اینترنتی اند، من همکارم رو تو اتاقم کنار خودم توی میز بغل دستی نمیبینم، یا توی اتاق جلسه حتی ممکن نبینمش، توی این فضا این آزمون ها و این همکاری اینترنتی چه شکلی میخواد اتفاق بیفته؟
این آزمون ها اولین بحثی که داره این است که من خودم رو بیان میکنم به سازمان. این مهمترین نکتشه. ببینید شما این که از خود من بپرسید که چه تیپ کارایی برای من میتونی بهتر انجام بدی، این خیلی احترام به شخصیت منه، برای من حالت خوبی رو تداعی میکنه، تا اینکه از یه نفر دیگه بپرسید که به نظر تو فلانی به درد چه کاری میخوره. پس این به من یه انگیزه میده که سازمان داره من رو میبینه، سازمان برای من بها قائله. از طرف دیگه شما به منی که کیلومترها دورتر از شما مدیر ارشد هستم توجه دارید، بدون اینکه اسمم رو بدونید، شاید به من توجه میکنید و مسیر شغلی من رو به موقع اصلاح میکنید. این باز به من انگیزه میده و من برای شما بهتر کار خواهم کرد. در واقع شما از تمام پتانسیل سازمانتون استفاده میکنید. الان شما به دلیل مسائلی که فرمودید، مثل صندلی حمل و نقل، مثل مشکلات جابجایی، مثل مشکل دسترسی، من فکر کنم اصلا جمع کردن 30,000 پرسنل یک سازمان در تهران اصلا غیر ممکن باشه.
ولی داریم انجامش میدیم ما. الان شما شرکت هایی رو داریم،
من اسمونو میذارم، بازم غیر ممکن. وقتی که ما اینو ناکارآمد یا نابهینه انجام میدیم یعنی غیر ممکن،
یعنی خود این فعل هم فعل غلطیه که ما 20,000 نفر، 24,000 نفر، 30,000 نفر رو توی یه نقطه ای از تهران جمع بکنین که حالا یه کسب و کاری رو انجام بدن.
حالا جمع بکنیم و بعد بخوایم بسنجیمشون. من چجوری میخوام 30,000 نفر رو بشناسم؟ من دارم به همه اینا حق و زحمه میدم. درسته که اون آدمی که یه پتانسیل داره که مدیر 5 سال دیگه من باشه، وقتی من نمیبینمش اون ناراضیه، ولی من دارم بابت اون هزینه میکنم، ولی از 10% پتانسیلش استفاده میکنم. حالا اگه این کارو کردم او راضی تره، سازمان بهره ورتره، و در این حال این سیستم ها یه مبانی پایشی و کنترلی درونی دارن. یعنی سیستم ها اینجوری نیست که شما هر ترکیبی از پرسشنامه رو بهش بدید به شما یه سری گزارش بده. خیلی وقتا پرسشنامه وقتی که تکمیل میشه میره تو سیستم، سیستم میگه این جواب ها قابل پردازش نیست، جواب ها متناقضه.
یعنی کشف میکنه که پاسخگو یه شیطنتی توی پاسخش
داشته. نه لزومن داشته. اتفاقا تاکید میکنن که این لزومن شیطنت نیست. شاید تست رو خوب متوجه نشده. شاید
برای سوال رو اصلاح میکردن.
شاید تستش قطع شده. مثلا 10 تاشو امروز زده، 10 تاشو فردا زده.
اصلا.
روند رو درست طی نکرده. خیلی تاکید میکنن که این لزومن به معنی شیطنت به فرمایش شما یا دروغگویی نیست. بنابراین این سیستما خودشون رو اصلاح میکنن. و اگه ما در مقیاس کلان نگاه بکنیم، من از این که 2% آدمام 3% آدمام این اتفاق براشون بیفته، حتی در حالت غیر در حالت حدی و غیر محتمل شیطنت بخوام بکنن، نباید اون 94-5% بقیه رو فدای این بکنم که ریسورس ها و منابع سازمان هستن که من دارم از اون استفاده، پولش رو میدم ولی استفاده نمی کنم. در واقع سازمان های ما مجبورن، به قول فرمایش شما فرصت از دست دادن فرصت رو نداریم، مجبوریم که بهره ورتر بشیم. و به نظرم در سازمان های در این مقیاس و در این اندازه و در این اهداف اصلا نمیشه با روش های غیر مکانیزه کار کرد.
بسیار خب، اجازه میخوام که بخش معرفی کتاب رو داشته باشیم. یه تعارض یا تناقض ذهنی تو ذهن من هست که باید شما کمکم بکنین آقای مهندس جمالیان حلش بکنم، و امیدوارم زمانمون اجازه بده این تناقض رو به سرانجام برسه. اگر شنونده دائم برنامه تدبیر باشیم، میدونید که این بخش از برنامه شعارش، درخواستش، خواهشش، همه سیاستش اینه که یه جوری کمک بکنیم، دل بدیم تا بتونیم فرهنگ کتابخونی رو در جامعه گسترش بدیم. اگر هم تجربه موفقی دارین و حتی ناموفق، برای ما پیامک بفرستین که بتونیم از اون استفاده بکنیم و در برنامه معرفی بکنیم. بقیه هم وارد این فضای تلاش برای گسترش سرانه مطالعه در کشور بشن. کتاب پیشنهادی امروز برنامه تدبیر عنوانش هست مدیران کهنه‌کار زمانی نو. این کتاب به قلم وارن بنیس به رشته تحریر در اومده و آقای مهندس فضل‌الله امینی با تجربه بسیار خوبی که در حوزه ترجمه کتاب دارن، این کتاب رو به فارسی برگردوندن. وارن بنیس استاد ممتاز رشته مدیریت بازرگانی و اولین رئیس هیئت مدیره مؤسسه رهبری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 40 سال در مقوله رهبری و مدیریت مطالعه میکنه و مطلب مینویسه. کتاب مدیران کهنه‌کار زمانی نو از آخرین کتاب‌های این صاحب نظر بزرگ مدیریت و اشاره میکنه که میتوانیم نگاه‌های جدید داشته باشیم به زمانه نو و مدیرانی که تجربه‌های کهن دارن چطور میتونن تجربه 10 سال و 15 سال و 20 سال قبلشون رو با اتفاقات زمانه جدید تطابق بدن. امیدوارم که شما هم بتونید از خوندن این کتاب نتایج خیلی خوبی رو دریافت بکنید. آخرین بخش گفتگو با آقای مهندس کمالیان رو در آخرین روزی که برنامه تدبیر این هفته تقدیمتون میشه ارائه میکنیم در محضرتون، و یه تعارض ذهنی من برام ایجاد شده. آقای مهندس صادقانه بگم، چند هفته قبل مهمانی رو در برنامه داشتیم که اشاره فرمودن که دنیای آینده هول و هوش، اگر درست خاطرم باشه، 90%+ از کسب و کاراش خدماتیه. جناب عالی هم دارید اشاره میفرمایید که به هر حال یه فضای کسب و کار اینترنتی داره شکل میگیره توی حوزه منابع انسانی، اصلا میریم به سمت نیروی انسانی مبتنی بر اینترنت یا human resource باید بیام، نمیدونم واقعا اینا رو آدم آره اون تو حوزه جذبش بله. این سوال پیش میاد که خب ما داریم میریم به این سمت و همه دارن کار خدماتی میکنن، بعد کی تولید میکنه
چیو؟ یعنی منظور تولید صنعتی، منظور تو
بالاخره یه عده باید باشن که میز تولید بکنن، صندلی تولید بکنن، نمیدونم پیراهن تولید بکنن، کفش تولید بکنن، اگه قرار باشه همه کار خدماتی بکنن. فضای اینترنت هم اومده که این رو تشویقش میکنه، امکان خیلی خوبی هم در اختیار ما قرار میده، و خب این فضای اینترنتیه که همه میرن کار خدماتی میکنن، کی میخواد تولیدات ملت رو انجام بده؟
من حالا با مبنای اون فرمایش دوستی که فرمودید زیاد آشنا نیستم، ولی من در این مورد مثالی که دارم مثال نرم افزارهای متن بازه. یه زمانی اومد تبلیغ شد در مقابل مثلا نرم افزارهای شرکتایی که مثل مایکروسافت میفروختن، اومدن یه دهی تبلیغ کردن، گفتن آقا چرا پول نرم افزار میدید؟ نرم افزار متن باز، بیاد از اینجا دانلود کنید استفاده کنید. مردم حمله کردن به سمت این نرم افزارا، دانلود کردن، وقتی اومدن استفاده کنن اشکال پیش اومد، اینجا کار نمی کرد، اون دگمه فلان بود، اون چی اینجوری بود. به سرعت شرکت های شکل گرفتن که خدمات میدادن روی نرم افزارهای متن باز. یعنی یه نفر نشسته بود، یک نفر تولید کرده بود، اون تولید رو به رایگان در اختیار دیگران گذاشته بود و بعد بابت خدماتش پول میگرفت. من تصورم این است که یه چنین وضعی اتفاق میفته. یعنی فرض بفرمایید که وقتی که تولید ماشین از یه حدی گذشت، حالا رقابت بر سر این میشه که کیا بیان به این ماشین خدمات بدن، کیا رنگش کنن، کیا روغنش رو عوض کنن، کیا تعمیرش کنن و مواردی از این دست. من فکر میکنم که بازار، یعنی تولید، از نظر تولید جامعه جهانی به سمت اشباع میره. بالاخره حد ماشینی که ما احتیاج داریم یه حدی خواهد بود، نمیتونیم تمام کره زمین رو.
این اتفاق تو حوزه خدمات هم همین اتفاق افتاد.
رقابت
سالها قبل خاطرم میاد که تو یه مقاله تو مجله تایم میدیدم خیلی بامزه در مورد زندگی الکترونیکی اصلا مطرح کرده بود و یه تصویری رو گرافیکی درست کرده بودن روی میز شام یه خانواده، همه اعضای خانواده نشسته بودن، بعد یه نفر هم نشسته بود، بدن آدم بود ولی مانیتور روی کلش گذاشته بودن، که در واقع کامپیوتر هم شده بخشی از اعضای خانواده ما. توی کسب و کارم به نظر میرسه اینجوری داره میشه، یعنی همه داریم میریم به سمت خدماتی شدن. خود این که کی تولید بکنه توی این فضایی که جهانی هم داریم فکر میکنیم و جهان رو یه جا داریم نگاهش میکنیم، یه جایی تولید میکنن میفرستن، یه جای دیگه خریدارش هستن. حالا خب این تولیده به یه حد اشبا برسه، خب خدمات هم اشبا شدنه.
دقیقاً همینه و به همین دلیله که اون وقت نفوذ ما به بازارها سخت‌تر میشه. و آقای دکتر باراندوس، برگردیم به بحث دو سه روز پیشمون و اون کلمه کلیدی، فرق ما با اون کامپیوتره که سر میز شام نشسته چیه؟ اینه که ما میتونیم تعامل بکنیم، اون کامپیوتره نمیتونه. خطری که ما رو تهدید میکنه در بخش منابع انسانی این است که ما داریم میریشیم اون کامپیوتره.
اینو امیدواریم این اتفاق نیفته، بتونیم انسانیت خودمون رو حفظ بکنیم. بسیار سپاسگزارم هم از جناب آقای مهندس کمالیان که تقبل زحمت فرمودن، در طول هفته خدمتشون بودیم. منم خیلی اذیتتون کردم، مصاحبه میکنم. همینطور از شنوندهای محترمی که در طول هفته و امروز اجازه دادن ما کنارشون باشیم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که هفته دیگه بتونیم در محضرتون حضور داشته باشیم و کنار شما باشیم. برای گروه برنامه ساز تدبیر رادیو اقتصاد افتخاری بود که این هفته تلاشمون رو خالصانه و خازانه تقدیم شما کردیم. این گروه شامل مریم مصطفی تهیه کننده، آسیه همتی صدا بردار و من هم رامبد باراندو سردبیر برنامه. تا هفته آینده و برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تدبیر، روز خوش، حق نگهدارتون.